یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با منصور بهرامی، تنیس باز حرفه‌ای ایرانی که از بیش از 40 سال پیش در فرانسه زندگی می‌کند، به گفتگو نشسته ایم. منصور بهرامی در سال 1992 خود را بازنشسته کرد، اما همچنان به صورت نمایشی تنیس بازی می‌کند. حرکات عجیب بازی متفاوت و سرگرم کننده منصور بهرامی با توپ و راکت تنیس در بسیاری از مسابقات جهانی تماشاگران تنیس را شیفته او ساخته است. محور گفتگوی ما با منصور بهرامی ماجرای خروجش از ایران و آغاز دوباره بازی تنیس در فرانسه است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت منصور بهرامی توجه فرمایید. آقای بهرامی، ابتدا از دوران کودکی و نوجوانی خودتون آغاز کنید و مختصری از اون روزها برای ما بگین.
من منصور بهرامی از اون روزی که چشمم باز شد و شروع کردم به راه افتادن، اولین چیزی که یادم هستش استادیوم ورزشگاه امجدیه هستش که برای من بهشت روی زمین بودش. من پدرم یکی از کارمندای کارگرای این ورزشگاه بود و در اون موقع خانوارهای دیگه هم بودن که به اصطلاح همسایه های ما بودن، همکارای پدرم بودن، در امجدی کار میکردن و قهرمان های تنیس همشون پدرشون در امجدی کار میکرد. تو امجدی به ما اجازه بازی کردن روی زمین ها رو نمیدادن، ولی میذاشتن بیایم توپ جمع کنیم. من از 5 سالگی تا 13 سالگی توی زمین های تنیس امجدی توپ جمع میکردم واسه اعضا و کسایی که میمادن بازی بکنن و ساعتی 10 ریال هم به ما میدادن که ما توپ جمع کنیم، ولی حق بازی توی زمین ها رو نداشتیم. یکی از دلایلش هم این بود که شاید در اون زمان، یعنی 1960-61 من دارم میگم که من 4-5 سالم بودش، زمین تنیس خیلی کم بود در ایران. یعنی فقط تا اونجایی که من یادمه در تهران فقط امجدیه بودش که زمین داشت. بعدها سال 1971-72 باشگاه تاج تأسیس شد، باشگاه شاهنشاهی اون موقع که الان هستش انقلاب، اونا تأسیس شد، باشگاه نیاوران بود، باشگاه ویسی بودش. ولی وقتی که من بچه بودم زمین تنیس خیلی کم در ایران بود و به همین دلیل ما حق این که به زمین ها بازی کنیم نداشتیم. من میرفتیم تو زمین فوتبال، مسئله نبود. تو زمین والیبال، بسکتبال، استخر مسئله نبود، ولی وقتی میرفتم تو زمین تنیس مسئله میشد. به همین دلیل ما میدونید هیچ برنامه‌ای هم نبود که مثلا بگیم قهرمان پرورش میدیم یا اینا.
آقای بهرامی، ظاهرا همطوری که گفتین پدر شما در امجدیه کار میکردند و به همین خاطر شما در بسیاری روزها اونجا بودین و به هر حال به تنیس علاقمند شدین و شنیدم که در اون روزگار به علت کمبود امکانات از جارو و حتی ماهیتابه به عنوان راکت تنیس استفاده میکردین. درسته آیا این موضوع؟
کاملا درسته. پدرم اون موقع حقوقش 300 تومان بود، یعنی 3000 ریال. حالا امروز انقدر رقم ها عجیب و غریب شده که وقتی میگین 300 تومان، الان 300 تومان یه نمیدونم هیچ چیز نمیشه باش، یه قلوب آب هم نمیشه باش خرید. ولی در اون موقع قیمت یه راکت شاید 400 تومان بودش. به همین دلیل من هیچ وقت از پدرم نخواستم که برای من یه راکت بخره، برای اینکه انقدر میفهمیدم که اصلا وسعشو نداره و اصلا همچیزی در امکانش نیست. به همین دلیل من با بچه های دیگه که بعدها با هم دیگه عضو تیم ملی شدیم، با یه تیکه چوب یا یه خاکنداز یا یه مایتابه یا یه جارو با هم دیگه خودمون یه زمین درست میکردیم خارج از زمین های تنیس. با خط کشی خط میکشیدیم، یه دونه نخ میبستیم به عنوان به اصطلاح تور و بعدش هم خط میکشیدیم. تمام این کارهایی که میبینید من امروز در زمین های تنیس اقصانقاط جهان به کار میگیرم، همون کارا رو با خاک انداز و جارو و نمیدونم چوب و یه تخت چوب با هم این کارا رو می‌کردم.
بله و شنیدم که وقتی 12 سال داشتین آقای بهرامی، شیرزاد اکبری از قهرمانان سابق تنیس که جوان 22 ساله‌ای بود، یکی از راکت‌های تنیس خودش رو به شما هدیه داد و شما با اون راکت تمرینات جدی رو آغاز کردین.
درست می‌فرمایید. نه، ولی اون راکت یک روز بیشتر برای من دوام نیاورد. شیرزاد اکبری یکی از الگوهای من هست و بود که اگر صدای من میشنوه بهش درود و سلام دارم. و شیرزاد، من براش توپ جمع میکردم. به من یه روز گفت منصور، اگر امروز خوب توپ جمع کنی یه کادر خوب برات دارم بعد از بازی. من رویام این بود که یه روز یه راکت داشته باشم. اون روز من سعی کردم خوب توپ جمع کنم برای شیرزاد و شیرزاد اکبری بعد از اینکه روز ما تموم شد یه راکت به من داد که من اون شب با اون راکت اصلا بردم توی دوشک خودم و با اون راکت خوابیدم و حتی اصلا میتونم بگم خوابم نبرد. فردای اون روز یا پس فردای اون روز من حتی یه راکت دیگه هم رفتم از یکی از بچه‌ها خریدم 15 ریال. بعد اون راکت خودم رفتم زه کشیدم، زههای که پوسیده بود و اون آقای قبادی بودش در امجدی راکت های مردم رو زهشو میکشید، فروشگاه تنیس رو داشت، زهایی که انداخته و دور من جمع کردم و اون یکی راکتم ورداشتم، زه کشیدم خودم و این راکت 2 کیلو تقریبا وزن شد. تصور کنید که یک راکت با دست یه بچه 12 ساله کشیده شده. من یه گره میزدم از این سوراخ این طرف راکت میوردم اون بالا، اینو محکم میکشیدم، بعد یه میخ میذاشتم توش. شما فکر کنید تمام این اطراف این راکت تو اون سوراخاش یه دونه میخ بود. بعد ماه مرداد خورداد خیلی گرم بود، ابراهیم اکبری که اونم هنوز هستش، برادر کوچیکه رضا، حسین و تقی اکبری که قهرمانان ایران بودن، به من گفت منصور بیا بریم راکتایتو رو امتحان کنیم، بیا بریم بازی کنیم. واقعا انقدر برای من این چجوری میتونم بگم تمتشنش انقدر قوی بود که من نتونستم، باید میرفتم این راکتم رو توی زمین و امتحان میکردم. رفتیم ساعت 1 که بعد از ظهر بود، 1:30 با هم دیگه بازی کردیم. حالا فکر کنید من در رویای خودم مثلا احساس کنم در زمین سنتر کورت مثلا رولان گاروس هستم. بعد 1:30 بعد دیدم گاردهای اونجا من محاصره کردن و یکی از این آقایون که اسمش علیرضا بودش منو گرفت و یک کشیده به من زد، بعدش هم منو گرفت بالای سرش بلند کرد و محکم کوبون روی سیمان. یک بار منو بلند که این کارو کرد، دو بار، سه بار، دفعه چهارم، پنجم، فکر کردم که این دیگه آخرین روزه، فکر کنم که دارم امروز روز آخر زندگی من. و من اونجا افتاده بودم با اینکه خون از سر و کلم میرفت، یکی از قهرمانای اون موقع عزت نعمتی بود که منو بلند کرد آورد خونه. من راه نمیتونستم برم. بعد برادرم دید، برادر بزرگم شیرزاد این مسئله رو دید و من اون وضعیت منو دید، گفت کی این کارو کرده؟ و عزت بهش گفت علیرضا. رفتیم تو زمین تنیس. برادرم اون موقع قوی بود، 20 سالش بودش، یه کتک مفصل به این آقای زد و برای گفتش که منو نذاشتید بازی کنم، ولی اگر یک بار دیگه دست دادش من بزنی این بار دیگه میکشم اگه دست بردن من بزنی. و اون خاطره اولین راکت من بود که یک روز بیشتر دوام نیاورد.
ببخشید که یادآوری کردم اون روزهای سخت و نمیدونستم چنین موضوعی رو و این همه دشواری که برای شما پیش آمد. اما ظاهرا آیه بهرامی پس از چندی اوضاع تغییر پیدا میکنه و شما در سن 15 سالگی قهرمان تنیس جوانان ایران شدین و در همان زمان هم به همراه محرم خدایی قهرمان دو نفره جوانان آسیا شدین. چه شد که اوضاع عوض شد و تونستین در مسابقات اصولا شرکت کنید؟
من 13 سالم که شد فدراسیون تنیس اومدن به من گفتن منصور، میدونستم که من یک به حسات استعدادی دارم و میتونم تنیس باز خوبی بشم، به من 2 تا راکت دادن و گفتن از این به بعد منصور تو اینجا ارجحیت داری، به هر کسی هر موقع که هر چند ساعتی که بخوای میتونی بازی کنی، زمین رزرو کن، 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت میتونی بازی کنی و هیچ کس هم جلوتو نمیتونه بگیره. و از اون روز به بعد وضعیت من فرق کرد و از 13 سالگی شروع کردم. من 16 سالگی عضو تیم ملی بودم، قهرمان آسیا شدم در جوانان، هم انفرادی در مانیل و هم بازی‌های دو نفره مدال طلای انفرادی و دو نفره رو که با محرم خدایی بودم و بعد از اون مسابقات آسیا رو با کامبیز درشجبان که بهترین یار و همبازی من بود که ما دو نفر نه در ایران نه در آسیا به کسی باختیم، همونجور که عرض کردم قهرمان آسیا شدیم و من دیگه عضو تیم ملی شدم. در مسابقات گالیا کاپ زیر 21 سال من همراه محرم خدایی و علی مدنی و یدی صالح که جزو تیم بود در شهر ماریانس که لازمه ما به فینال رسیدیم و از تیمهایی مثل فرانسه و رومانی و سوئیس ما بردیم که بعد باختیم به چکسلواکی. و اون هم راستش حقیقتش من فکر میکنم که اگر در چکسلواکی نبود اون هم شانس داشتیم که اون مسابقات رو ببریم، ولی من بازیام ادامه پیدا کرد. بعد شروع کردم به خارج رفتن برای مسابقات حرفه‌ای که داشتش از نظر رنکینگ جهانی هم داشتم، میرسیدم به سطح اول که خیلی خوب بود اون موقع که هنوز تازه 20 سالم شده بودش، که بعد انقلاب در وطنمون شد و تنیس بسته شد و بله. ما بازیامون
بله دقیقاً آیه بهرامی همونطوری که اشاره کردین در اینجا میرسیم به سال 1357 و انقلابی که پیشرفت شما در بازی تنیس رو در واقع متوقف کرد، اما شما در اون موقع ظاهراً 22 سالتون بود و دیگه نتونستین به ورزش مورد علاقتون ادامه بدین. اگر ممکنه بگین که اون روزها چه شد، چه بر سر تنیس آمد و چگونه گذشت؟
مختصر خدمتتون عرض کنم، ما یکی از بزرگترین مسابقات دنیا رو در ایران داشتیم، جام آریامه، که بعد از 4 تا مسابقات گراند اسلم دنیا با شهر روم 100,000 یا 150,000 جایزه مسابقات بود که در اون موقع کمتر جایی بود در دنیا همچین جوایز رو به بازیکن‌ها بدن و تنیس داشت در ایران واقعا در راه درستش میرفت و داشتیم حسابی مطرح میشدیم در سطح جهانی. ولی خب همونجور که شما فهمیدید 57 من 23 بود، در حقیقت 56 دیگه انقلاب شروع شده بود و تنیس تعطیل شده بود. تمام کسایی که میبادن تنیس بازی میکردن کشور رو ترک کرده بودن، رفته بودن و ما بیکار شدیم. و از 57 وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و جمهوری اسلامی تأسیس شد، اصلا به کلی گفتن تنیس یک ورزش امپریالیست و کپیتالیست هست امریکایی و ما نمیخواییم. تمام کسایی که در کار تنیس بودن، تمام قهرمان تنیس، هممون اصلا بیکار شدیم و این باعث شد که من میتونم بگم به راحتی از سن 21 سالگی تا 30 سالگی که بهترین سالهای زندگی یک ورزشکار هستش، من تمام این سالها از بین رفت و هر چه کردم بعد از 30 سالگی بود. بعد از اون
آقای بهرامی، اما در همون سالهایی که در ایران بودین بعد از انقلاب، بعد از حدود 2 سال در سال 1359 از ایران خارج شدین و به فرانسه رفتین، البته در فرانسه هم با محدودیت‌های روبرو شدین. از تجربیات روزها و ماهای نخست ورودتون به فرانسه برای ما بگین.
ما رفتیم خیلی التماس کردیم به سازمان ورزش که آقا بذارید ما یک مسابقه بذاریم. نمیخواستن ما تنیس مسابقه بذاریم. بعد گفتیم میخوایم مسابقه بذاریم به نام جام انقلاب و قبول کردن و هر صورت بعد از چندین ماه‌ها و ماه‌ها التماس و ما این بازی‌ها رو اجرا کردیم و اون بازی‌ها جایزه اولش یک بیت رفت و برگشت به آتن بودش. البته ما گفتن به اروپا. من اون مسابقات رو در فینال از علی مدنی بردم و انفرادیشو من و کامبیز درفشوان مسابقه دو نفری هم ما با هم اول شدیم. یه بلیت رفت و برگشت آتن به من دادن که من این انگیزه برام پیش اومد، گفتم که به هر صورت باید یه جوری من برم خارج و بتونم تنیسم رو ادامه بدم، برای اینکه در ایران برای من هیچ امیدی نبود که بمونم بتونم تنیس باز بشم و من میدونستم که تنیس من در سطحی هستش که بتونم زندگی خودم رو بچرخونم و مطرح باشم در تنیس دنیا. به همین دلیل اومدم فرانسه، بلیت تهران آتنم رو عوض کردم، $500 بیشتر دادم و اون بلیت رو من گرفتم کردم تهران نیس و 8 اوت 1980 من اومدم به شهر نیس. ویزای 3 ماهه داشتم که بعد از 3 ماه ویزای من تموم شد و من هرچه کار کردم که بتونم بمونم در این مملکت، ولی به من گفتن آقا شما حق نداری اینجا بمونی، میتونی اگر بخوای پناهندگی سیاسی بگیری، میتونی بعد بری ورزش رو بکنی، بازیای تنیس رو بکنی، همه جای دنیا میتونی بری، ولی به ایران نمیتونی بری. و من به همین دلیل گفتم نمیتونم، من پناهنده سیاسی نمیخوام بشم. راستش اگر تنهای تنها بودم شاید بهترین کار بود، ولی من که فامیل داشتم، پدرم خیلی سنش بالا بود، مادرم سنش بالا بود، برای من یک خودخواهی بود اگر میخواستم قبول کنم پناهنده سیاسی بشم. به همین دلیل ماها و ماها به من که یه پلیس میدیدم از 100 متری راه خودم رو عوض میکردم، با پلیس برخورد نداشته باشم و قایم میشدم. بازیام هم که میکردم همیشه با نگرانی بود اینکه نکنه یه موقع پلیس بیاد وسط بازی بگه آقا شما اصلا مسئله ویزا درست نیستش، اجازه اقامت نداری، همش بگم ممکنه بیان من دستگیر کنن، بذارم توی قبعین هواپیما و اخراجم کنن. و شبهای زیادی بود که راستش من جایی برای خوابیدن نداشتم و تمام شب رو من در خیابونهای پاریس میگشتم تا اینکه صبح بشه و من بتونم مثل آدمای عادی، کسی نمیدونست من شبگرد خیابونی شدم ولی نمیخواستم بخوابم تو خیابون، برای اینکه میگفتم اگه بخوابم یعنی قبول کردم که مقوا خواب بشم و برم سین آدمای بی خانمان. و تمام شب را میرفتم، بعد روز میمادم در استادیوم رولان گاروس بلکه بتونه من کمک بکنه.
بله، با وجود این دشواری‌ها آقای بهرامی شما همچنان در فرانسه به تنیس ادامه دادین و سرانجام پس از 6 سال ظاهراً در سال 1989 در مسابقات تنیس جام آزاد فرانسه در مسابقات دو نفره یا دوبل به فینال رسیدین. آیا اون مشکلات شما رو برای رسیدن به قهرمانی مصمم‌تر کرده بود؟
ببینید من تصمیم رو گرفته بودم، من راه دیگه ای نداشتم، باید نشون میدادم که من یک ورزشکارم و نه کار سیاسی هستم، نه میخوام اینجا بیام کسی رو آزار و اذیت بکنم. من حقیقتش سال 1981 بعد از 6-7 ماه آوارگی و بی خانمانی، سردابر مسابقات رولان گاروس که آقایی بود به نام ژاک دوفمن که 6-7 سال پیش فوت کرد، خدا رحمتش کنه، این اومد من گفت من سر، چون میدونست من بازیم در چه سطحی هستش، اومد من گفت من سر، من میدونم تو بازیکن خوبی هستی و من به تو یه وایلد کارت، یعنی یه دعوتنامه میدم که تو در دوره قبل از مقدماتی بازی های رولان گاروس بازی بکنی، یعنی من باید 3 بازی میبردم تا اینکه بعد بیام تو وارد مسابقات مقدماتی رولان گاروس بشم. بعد 3 بازی هم تو بازی های مقدماتی بردم، این شد 6 بازی. 6 بازی من بردم تا خودم رسوندم به جدول اصلی مسابقات رولان گاروس. بعد اونجا باز دوباره من یه بازی دیگه بردم و برای اولین بار، اون زمان هم ما در جنگ ایران و عراق بودیم و راجع به ایران همیشه صحبت میشد ولی متاسفانه نه همیشه به خوبی، و به من این خبرنگاران اومدن و گفتن منصور میخوام تو بیای توی مسابقه مطبوعاتی، و اینا به من گفتن ما از ایران همش داریم راجع به جنگ میشنویم، تو اصلا کی هستی نوشته ایران، تو از کجا؟ گفتم ولی من یه آدم هستم که بدون اجازه در این مملکت رو باشدم و من میخوام تنیس بازی کنم، کاری هم به کسی ندارم. و اینها به من خیلی کمک شد تا اینکه من تونستم اون کارت اقامت من رو که همون آقایی که در پلیس به من میگفت آقا شما یا باید اینجا رو ترک کنی در عرض 24 ساعت یا اینکه باید پناهنده سیاسی بشی، ایشون من تمام روزنامه ها رو آوردم، تلویزیون با من مصاحبه کرد، رادیو با من مصاحبه کرد و این کار من یه خورده آسون تر کرد تا اینکه تونستم. یه آقای دوستی هم داشتم به نام فرهاد که استاندار محلی که من بودم میشناخت و این کار من یه خورده ساده‌تر کرد تا اینکه کارت اقامت من رو به من دادن و از اون موقع بار سنگینی از دوش من برداشته شد و اینی که از پلیس بخوام خودم رو مخفی نگه دارم این کار دیگه نمیکردم که خودش برای من خیلی چیز بودش.
بله آقای بهرامی، شما به هر حال با تمام همه این مسائل و مشکلات در 30 سالگی تونستین در مسابقات انجمن تنیس حرفه‌ای جهان شرکت کنین و در حدود یک دهه چندین بار به فینال رسیدین. در سال 1992 یا 93 هم انجمن حرفه‌ای تنیس در واقع تور سینیور یا بزرگسالان برای بازیکنان بالای 35 سال رو ایجاد کرد، شما با بسیاری از نامداران تنیس مسابقه دادین و در سال 2000 هم به جایگاه نخست رسیدین. با چه کسانی در اون سالها رقابت کردین؟
ببینید، تمام کسانی که شما اسطوره های تنیس جهان رو، آدمای مثل جان مکنرو، بیورن بورگ، جیمی کانرز، ایلین استاز، یانیک نوا، لندل، پاتکش، تمام کسایی بودن که من باهاشون بازی کردم و از همونجوری که شما فرمودید در سال 2000 من اول بودم در دنیا و قبل از اون در مسابقات حرفه‌ای من 6 تا مسابقات ATP اول شدم و حدود 12 تا مسابقات ATP و فینال رسیدم که بزرگترینشون مسابقات اوپن فرانسه، رولان گاروس فرنچ اوپن بودش، و کوارتر فینال در یو اس اوپن و مسابقاتی مثل مونته کارلو، هامبورگ، اشتوتگارت، اوپن مسابقات مستر 1000 پاریس، و اینها مسابقاتی بود که من به فینال و چند تاشون هم حتی اول شدم.
آقای بهرامی، چطور شد که اصولا تصمیم گرفتین در زمین تنیس کارهای نمایشی و سرگرم کننده انجام بدین؟ آیا اتفاقی به این مسیر رفتین یا علت خاصی داشت که این کار رو در واقع دنبال کردین؟
من همونجوری که اول گفتم، من با تنیس رو با خاکنداز و با یک چوب و با نمیدونم جارو شروع کردم و این کاری که من توی زمین تنیس میکنم، من در عمرم مربی تنیس نداشتم، کسی من تنیس یاد نداده. اون چیزی که من بلدم توی زمین تنیس اجرا میذارم، چیزی که من خودم یاد گرفتم از نگاه کردن، همون اون سالهایی که من توپ جمع میکردم، مردم رو نگاه میکردم چجوری بازی میکردن. بعد من خودم بهترین جای برای تمرین من دیوار لباسکنی تیم فوتبال دارایی بود که در امجدیه بودش. من بعضی در این دیوار بازی میکردم و وقتی هم که موقع زمستون که استخر قهرمانی امجدیه رو خالی میکردن، بعد دیگه میرفتم ته استخر اونجا بدون آب، اونجا بهترین جا بود برای تمرین تنیس. کاری که من میکردم، بچه های دیگه هم بودن که همین کار رو میکردن. من تنیس باز نشدم که بخوام پولدار بشم. تنیس من فقط برای اینکه نمیذاشتن بازی کنم، من برای همین کار من تنیس باز شدم. گفتم همه جلوی من سنگ انداختن که من تنیس باز نشم، هیچ کس من کمکی نکرد که بگه بیا کمکت کنیم که بازیکن تنیس بشی. من یا باید فوتبالیست میشدم یا باید شناگر میشدم یا باید، برای اینکه راه دیگه نبود. من تو امجدیه بزرگ شدم و اونجا باید ورزشکار میشدم، ولی تنیس رو چون نمیذاشتن بازی کنم، من به اینا گفتم من میخوام به شما بفهمونم، به شما نشون بدم که این راه من اینه، من میخوام به شما ثابت کنم که من تنیس بازی خوبی هستم. و همون کسی که راکت منو زد چیکون و منو کتک حسابی زد، نزدیک بود منو بکشه، سالها بعد هر دفعه با بچه هم میرفتم ایران، میومد میگفت منصور ما به تو خیلی افتخار میکنیم. دشواری که من هیچ وقت یادم نمیده اون بلایی که به سر من آورد. و کارهای نمایشی که فهمیدید من میکردم، اینا رو خودم میکنم. و یه روزی یانیک نوها گفتش که من از این که منصور هیچ وقت مربی نداشته خیلی خوشحالم براش، برای این که اگر مربی داشت شاید یه بازیکن بورینگ دیگه، یه بازیکنی که چی میگن بورینگ،
کسی که حوصله همه رو سر میبره،
اینو یانیک نوها گفتش. بعدم یه چیز دیگه هم من به تو خدمتتون عرض کنم، 3 سال پیش من توی لباسکنی بودم با بوریس بکر صحبت میکردم در رولان گاروس، بعد جوکوویچ اومد پیش من گفت منصور من میخواستم اولا به تو بگم مرسی برای تمام ویدیوهات، من نگاه میکنم ویدیوهای تو رو و کیف میکنم، اصلا نمیدونی از خنده رو دوار میشم، خیلی عالی و اینا. بعد به من گفت امیدوارم که از من دلگیر نشی، 4-5 تا از شیرین کاری های تو رو من دارم سعی میکنم یاد بگیرم که انجام بدم، امیدوارم از من ناراحت نشی. اولا خیلی شوکه شده بودم که من اینو گفت، بعد در ذهن خیلی هم خوشحال بودم، برای اینکه گفتم بابا تو قهرمان اول دنیا هستی، اولا مرسی برای اینکه اینطوری هم میگی قاطعانه و صادقانه، و دوم اینکه خواهش میکنم برو این کارا رو انجام بده و سعی کن خوب بتونی انجام بدی. فکر به هر صورت خندیدم.
آقای بهرامی، در این لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین، برای اولین بار ممکنه با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
والا من نمیدونم، من همه چیز رو گفتم، ولی میگم من امجدیه واسه من یک بهشت برین بود، دوست داشتم نمیدونم امجدیه باشم، امجدیه 60 سال پیش.
که بگیرم دست تو ببوسی دوباره صورتم و صورتم و عشق میان پایین از چشم میشه یه بکسی یا میشه چشمم قرمز میسوزه دلم هم به چی سواه میمیرم و تو من یادمه که دنبال پوستم بود صدا تو من یادمه که دنبال گوشم بود بگو همش میگذره من که نمیتونم زود به مغزم بگم بره تو رو بکشه بیرون هر روز تو به این فکر میکنم که میاد بالاخره یه شبی که بگیرم دست و زود ببوسی دوباره صورتم و صورتم و چشم میشه یه برکسی یا میشه چشمم قرمز میسوزه دلم هم بشی تباهه میمیرم و میمیرم و موها تو یادم
رادیو فرداست که با شماست.
We go, here we go again. ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوع شب تهران، رادیو فردا.
من دیگه باد نیستم، هر جا میخوای باش باش، تصمیم تو بگیر ولی فکر فرداش باش. وقتی دوست داری مال خودت باشی، پس خودت باید دل و پس حال خودت باشی. به تو خوبی انگار نیومده عزیزم، دل تو درست با نیومده عزیزم. با خودت میگی تنها به شمالی میشه، اگه من نباشم پشتت خالی میشه. چشم انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بورم ما، تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی. چشم انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بودم و تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی. انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بودم و تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی. چشم انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بودم و تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
تو یه بغلت خواه خود تو کم نیست، منم دست خودم نیست. اگه دوست دارم عشقم چه قشنگه با همیم امشب، عشق ما رو روی عبر نوشتن، نمیاد جز تو کسی به چشمم چشمم. تو دلیه من کو، همونو پسر من کو، بگی میاد بغلم زود.
تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شیدا میکنم.
ترانه‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. E la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a cento, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, meno male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. E tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Succede sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa, forse neanche tu. Proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Si vince o si perde da sempre. Da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni. In piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni.
Radio فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
هر جا باشی دنبالت میگرده چشمای من، میدونی عشقت شده تموم دنیای من، عاشقت شدم میخوام که تو باشی و جوری بسته شدی به نفسم، عاشق میمونم تا همیشه، همیشه تا ته دنیا، عشق من کم نمیشه،
نمیشه، نمیشه،
عاشق میمونم تا همیشه،
همیشه
فوق‌العاده است دنیای تو، تو جون منی تنها نذار این دیوونه رو، عشقمو بردار تو قلبت نگه دار، اگه تو دوستم داری برود بیار، عاشق میمونم،
عاشق میمونم،
پروژکتور. 44مین جشنواره جهانی فیلم مسکو با نمایش 8 فیلم ایرانی از 4 تا 11 شهریور در روسیه برگزار می شود. در این جشنواره که با تحریم گسترده ای از سوی سینماگران جهان روبرو بوده، فیلم های بدون قرار قبلی ساخته بهروز شعیبی و رمانتیسم عماد و توبا ساخته کاوه سباق‌زاده نخستین حضور بین المللی خود را تجربه می کنند. همچنین فیلم های مسیر معکوس ساخته ابوالفضل جلیلی، بچه گرگ های دره سیب ساخته فریدون نجفی، پسران دریا ساخته افشین هاشمی و حسین قاسمی جامی به همراه فیلم های کوتاه نفس نکش ساخته میلاد نسیم صبحان، نسیم ساخته حمیدرضا قاسمی و مستند هزارپا ساخته مهدی شاه محمدی به روی پرده می روند. فیلم کوتاه اوسیدی ساخته علی آزادی خواه نیز در این جشنواره پذیرفته شده بود که از سوی تهیه کنندگان آن از حضور در جشنواره انصراف داد. 44مین جشنواره جهانی فیلم مسکو به خاطر محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم شدن از سوی فیلمسازان جهان پس از چندین ماه تأخیر در پایتخت روسیه برگزار می شود.
من رانا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
شوهر پولدار نمیخوام، خامون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه. خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه، راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون. مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشین